ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پارلمان ترکیه به عملیات نظامی در عراق و سوریه رأی مثبت داد. حملات روز پنجشنبه در غرب عراق بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. و رئیس اجرایی هنگ کنگ میگوید از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. از 550 عضو پارلمان ترکیه 298 تن به این طرح رأی مثبت دادند. همچنین بنابر این مصوبه عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی هم مجاز شمرده می‌شود. پیش از تصویب این طرح در پارلمان ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر پنجشنبه در تماسی تلفنی با مولود چاوشوغلو همتای ترک خود نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق روز پنجشنبه بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. دست کم دو مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان محلی نیز گفتند این شهر به تصرف نیروهای داعش در آمده است. هیت در 130 کیلومتری بغداد بین دو شهر رمادی و حدیثه در بزرگراهی به سمت سوریه واقع شده است. در رمادی هم بیش از 10 مهاجم انتحاری به مقر تیپ 8 ارتش حمله کردند. به گفته مقام‌های عراقی در حملات روز پنجشنبه 43 تن از نیروهای داعش و دست کم 17 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. در ادامه نارامی‌ها در هنگ کنگ و با پایان ضرب العجل دانشجویان به رئیس اجرایی این جزیره برای کنارگیری از سمتش، لئونگ چونگ اینگ شامگاه پنجشنبه گفت تصمیم به کنارگیری ندارد. رئیس اجرایی هنگ کنگ ضمن هشدار به دانشجویان درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی در این حال گفت که باب مذاکره با معترضان باز است. معترضان که عمدتاً دانشجو هستند خواستار لغو تصمیم جدید چین برای نظارت بر نامزدهای انتخابات سال 2017 هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
تجمعات اعتراضی در هنگ کنگ که از 5 روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و خبرگزاری‌های بین‌المللی از افزایش تعداد معترضان در روز پنجشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس برای مقابله با معترضان از گاز اشک‌آور، باتوم و گلوله‌های لاستیکی استفاده کرده است. طی 5 روز گذشته ده ها هزار هنگ کنگی در اعتراض به اصلاحات انتخاباتی اعمال شده توسط پکن در این منطقه دست به تجمع زده و خواستار لغو طرح بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی شدند. دولت چین این تجمعات را غیرقانونی خوانده و لئونگ چانینگ رئیس کنونی دولت هنگ کنگ هم از معترضان خواسته به این اعتراض ها پایان دهند. رهبران دانشجویان معترض هنگ کنگی هشدار دادند در صورتی که بالاترین مقام دولت محلی از سمتش استعفا ندهد دست به اقداماتی جدید از جمله اشغال چندین ساختمان مهم دولتی خواهند زد. در مقابل حزب کمونیست چین هم هشدار داده که اگر اعتراض‌ها ادامه یابد معترضان با عواقبی غیرقابل تصور روبرو خواهند شد. معترضان خواهان کنارگیری لئونگ چانینگ رئیس شورای اجرایی هنگ کنگ از قدرت هستند، اما او گفته استعفا نخواهد داد و از اصلاحات قانون انتخابات هم حمایت کرده. اصلاحاتی که از آن سخن می‌رود توسط دولت مرکزی چین اعمال شده و مربوط است به تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی. بر این اساس نامزدهایی که قصد دارند در انتخابات آینده شرکت کنند صلاحیتشان باید به تایید بیش از نیمی از اعضای کمیته 1200 نفره برسد. معترضان هنگ کنگی میگویند تنها نتیجه این اصلاحات حضور نامزدهای نزدیک به جمهوری خلق چین در انتخابات رئیس دولت منطقه هنگ کنگ خواهد بود. در انتخابات محلی سال 2017 میلادی شهروندان هنگ کنگ برای نخستین بار قرار است به طور مستقیم به نامزدها رأی دهند. موضوعی که خواسته معترضان هنگ کنگی است، با این تفاوت که این معترضان با روند تایید صلاحیت ها مخالفند. بریتانیا خواستار مذاکره طرفین در هنگ کنگ شده و آمریکا از دولت هنگ کنگ خواسته خیشتندار باشد و حق اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شهروندانش را رعایت کند. همزمان وزارت خارجه چین اعلام کرده که مسائل هنگ کنگ از جمله مسائل داخلی چین است و از کشورهای دیگر خواسته به تمامیت ارضی چین احترام بگذارند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
پیش از ادامه خبرها بشنوید پیام‌های چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی در مصاحبه با شبکه CNN فرمودند که در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم، پس چرا با آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل که شما عضو اون هستین و اساسنامه اون رو امضا کردین اجازه ورود به ایران و دیدار با کسانی که شما اونها رو دروغگو میدونید نمیدید؟ نکنه 70 میلیون ایرانی دروغگو هستن و شما و آقای احمدی نژاد که مدعی در ایران نه زندانی سیاسی وجود داره و نه روزنامه نگار زندانی حقیقت گو هستید.
من جعفر کرتپور برادر روزنامه نگارم مسئول دور خسته کرتپور هستم. در رابطه بازخوانان آقای روحانی که گفتن روزنامه نگار زندانی نداریم، دو تا برادر من اکنون در زندان بسر میبرند و به جرم روزنامه نگاری و هیچ جرم دیگه ای نداشتند، فقط به اتهام اینکه روزنامه نگار بودن و صحبه کردن و با مطبوعات تماس گرفتن در زندان هستند و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می‌نمایند که اظهار داشتن روزنامه نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
من از کانادا زنگ میزنم. دوباره به جون زندانیای عقیدتی افتادن. ما یه سری شاگردای محمدعلی طاهری هستیم که خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم، چون که هفته پیش یه زندان عقیدتی رو اعدام کردن امیر اصلانی، این هفته آیت الله بروجردی رو انفرادی فرستادن که همه اتهامای مشترک دارن تقریبا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برنامه ملاقات روایت کوتاهی است از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه ملاقات در رادیو فردا همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم. بشنویم ملاقات امروز رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 92، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به خانه این دانشجوی دانشگاه هنر او را بازداشت کردند. مامورانی که برای بازداشت آرش مقدم اسلامپور به منزل مسکونی او مراجعه کرده بودند، با تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. آرش مقدم اسلامپور که با نام مستعار آرش عشایی نیز شناخته می شود، از جمله فعالان فرهنگی است که فعالیت های فرهنگی خود را حول تحقیق و پژوهش درباره تاریخ ایران باستان متمرکز کرده و در صفحه فیسبوک خود به ترویج فرهنگ ایران باستان پیش از اسلام مشغول بود. این فعال فرهنگی پس از بازداشت مدتی را در سلولهای انفرادی بند 209 و مدتی دیگر را در سلولهای بند امنیتی 240 زندان اوین تحت بازجویی بود. با پایان گرفتن دوره بازجویی‌های آقای مقدم اسلامپور، او به بند 350 زندان اوین منتقل شد. تا دی ماه سال 92 که روند رسیدگی به پرونده اتهامات این دانشجوی هنر آغاز شد، او در بلا تکلیفی روزها و شبهای زندان را تحمل کرد. در دوره‌ای که او در بلا تکلیفی پیش از صدور حکم خود قرار داشت، بازجویان خانواده او را تحت فشار قرار داده بودند که برای گرفتن وکیل برای آقای مقدم اقدامی نکنند. همچنین نامزد این فعال فرهنگی تحت فشار بوده که ارتباط خود را با وی قطع کند. پرونده اتهامات آرش مقدم اسلامپور با اتهاماتی همچون ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و تبلیغ برای آیین زرتشتی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شد. او ارتباط با انجمن پادشاهی ایران را نپذیرفت و در حالی که قاضی پرونده او را از این اتهام تبرئه کرد، اما این فعال فرهنگی به اتهاماتی دیگر که تا پیش از برگزاری دادگاه به او تفهیم نشده بود محاکمه و محکوم شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی آرش مقدم اسلامپور را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل 8 سال حبس محکوم کرد. در طول دادرسی این زندانی سیاسی و عقیدتی از داشتن وکیل محروم بوده است. در خرداد ماه سال 93 دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادره علیه آقای مقدم اسلامپور را عیناً تایید کرد. در فروردین ماه سال 93 آرش مقدم اسلامپور و شماره دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای اوین و رجای شهر کرج با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواستند تا برای ورود یک تیم حقیقت یا به ایران و دیدار از زندانهای ایران و گفتگو با زندانیان سیاسی و عقیدتی اقداماتی را انجام دهد. این زندانیان در نامه خود تأکید کرده بودند که خواهان آزادی و برابری و رعایت حقوق برای همه شهروندان جامعه ایرانی هستند. آرش مقدم اسلامپور دوره محکومیت 8 ساله خود را در بند 350 زندان اوین می گذراند.
نگه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده این؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
ادامه خبرها. در پی اصابت خمپاره به دفتر صلیب سرخ در دونتسک در شرق اوکراین، یک کارمند سوئیسی صلیب سرخ کشته شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نام امدادگر کشته شده را لوران دوباسکی شهروند سوئیس اعلام کرده و این حمله را به شدت محکوم کرده است. دولت اوکراین و شورشیان هوادار روسیه هر دو یکدیگر را عامل پرتاب این خمپاره معرفی کردند. آمریکا اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی علیه ویتنام را لغو می‌کند. این خبر همزمان با سفر فام بین مین وزیر خارجه ویتنام به آمریکا و دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که موارد لغو تحریم‌ها مربوط به تجهیزات مرتبط با تقویت مرزها و امنیت دریایی ویتنام می‌شود. ویتنام یکی از چند کشوری است که بر سر مرزهای آبیش با چین اختلاف دارد، اما وزارت خارجه آمریکا می‌گوید تصمیم جدید ارتباطی به این اختلافات ندارد. تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه ویتنام 30 سال پیش وضع شده است. در ساعت 11:14:35 وقت تهران با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.